شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری استاد تابش جلسه اول.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يري آياته أولياءه فتعرفونها وصلواته على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين. در بحث ابتدایی جلسه قبل به عرض دوستان رساندیم که انسان موجودی کمالگرای هست و حرکاتش، گزینش‌هایش، تلاش‌هایش بر مبنای همین ذوق کمالگرایی قرار دارد. منتها این نکته را هم باید بپذیریم و به همه دوستان عزیز ابلاغ کنیم که انسان گاهی در گزینش‌های خود اشتباه می‌کند و این باعث می‌شود تا از آن درجه کمالی که مورد نظرش هست دور بماند و این گزینش‌ها هم مربوط به یک ساحت و یک بعد از زندگی نبوده، ابعاد متنوعی را در بر می‌گیرند که ما به دو سه مورد و محور اشاره می‌کنیم و بحث را می‌کشانیم روی اولین میدان از کتاب مستطاب صد میدان خواجه انصار رحمت الله علیه. گاه انسان در گزینش ارزش‌ها و آرمان‌های مورد نظر دچار اشتباه میشه، لذا متوجه میشیم که گاه به جای ارزش‌های ماندگار و پاینده، به جای گزینش اهداف ماندگار و پاینده، اهداف فناپذیر و ناپایدار را انتخاب می کند. با آرمانهای فناپذیر روی می آورد. به جای اهداف و آرمانهای رشد دهنده متاسفانه گاه دچار اشتباه شده و آرمانهای از رشد بازدارنده را انتخاب می کند و برمی گزیند. به جای ارزش‌ها و آرمان‌های اثبات کننده هویت و شخصیت، ارزش‌های مادون را انتخاب می‌کند، به اهداف و آرمان‌های مادون اکتفا می‌کند و به گزینش آنها دست می‌یازد و در یک کلیت به جای گزینش ارزش‌های خدایی و اهداف ربانی، ارزش‌ها و آرمان‌های عرشی، به انتخاب و گزینش آرمان‌ها و ارزش‌های فرشی می‌پردازد. این باعث می‌شود که از رشد بماند و از کمال عقب بیفتد. در همین رابطه می‌توانیم بگوییم که گاه در گزینش روش‌ها اشتباه می‌کند. روش ها هم گاه روش های کارآمد هست ولی دچار اشتباه میشه و به جای روش های کارآمد روش های ابطال کننده را برمیگزیند. به جای روش های مثمر و ثمرزای روش های ثمرزدای را انتخاب میکند. به جای روش‌های بخردانه و خرد محور روش‌های قفلت محور را انتخاب می‌کند. به جای روش‌های پالایشگر و تصفیه کننده ابعاد و لایه‌های مختلف وجودی، روش‌های آلاینده و فاسد کننده را انتخاب می‌کند. همینطور در زمینه جهتگیری ها هم گاه می‌بینیم جهتگیریش، جهتگیری ربانی نیست، جهتگیری نفسانی هست و این باعث می شود تا از رشد بماند، از ثمردهی بماند، از رسیدن به اعتدال وجودی دور بیفتد. در همین سلسله مسائل زیاد هست، در انتخاب روش ها اشتباه صورت می گیرد، در انتخاب ارزش ها و اهداف اشتباه صورت می گیرد، در انتخاب جهتگیری ها و گزینش جهتگیری ها اشتباه صورت می گیرد، در انتخاب و گزینش ابزار هم گاهی اشتباه صورت می گیرد و این اشتباهات به دلیل اینکه انسان با فطرت خیش جنگیده نمی تواند و همیشه نمی تواند تا پایان کار خیش بر فطرت حرکت کند، بلکه گاه متوجه می شود که باید بازگردد و با فطرت هماهنگ بشه، کار به جایی میرسه که متوجه میشه و این توجه و این بازگشت همین را توبه میگویند. توبه یعنی بازگشتن از خطا به صواب، از زشتی به زیبایی، از آلودگی به پالودگی، از نفس به رب، از فرش به عرش. ولذاست که حضرت خواجه بعد از آنی که اولین منزل که منزل توبه باشد طراحیش میکنه، اولین کار همانطوری که در جلسه قبل آمد این هست که این را یک محور الهی و وحیانی میبخشد. ولذا از آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا استفاده میکنه به دلایل متعدد. اول اینکه آغاز را با حضرت دوست و کلام حضرت دوست و یاد حضرت دوست می آغازد، مخاطب را متوجه کلام حضرت او می سازد، مبنای روشش را، مبنای اهدافش را، مبنای ابزار رشدش را قرآن و وحی قرار می ده، ذهنیت مخاطب را از برون به درون می کشاند، از نفس به رب می کشاند، قرآن را محوریت می بخشد تا کسی نتواند بر او خرده‌ای بگیرد، به خصوص از آنهایی که از ناحیه آنهایی که همیشه عیب‌جویی مورد توجهشان هست، به کمال صدق و مودت نگاه نمی کنند بلکه عیب‌جویی وظیفه خودشان قرار می دهند و بر مبنای عیب‌جویی حرکت می کنند. به هر حال چون آیه را محور قرار می دهد، تعریفی هم که از توبه به عمل می آورد مبتنیست بر همین آیه. ولذا می فرماید توبه بازگشتن است به خدای، و در جاهای دیگری تعبیر دیگری دارد، توبه بازگشتن است از همه چیز به خدا. از خود به خدا، از خلق به خدا، از اقتصاد غیر توحیدی به اقتصاد توحیدی، از سیاست غیر توحیدی به سیاست توحیدی، از اخلاق غیر توحیدی به اخلاق توحیدی، از آرمانهای شیطانی به آرمانهای الهی، از جهتگیری نفسانی به جهتگیری ربانی، از روش‌های غیر الهی به روش‌های کاملا الهی. به این میگویند توبه. روح توبه توجه است که در بحث‌های معارف گفته شده و به شکل مستوفایی هم پیرامونش بحث گردیده است. اینجا دوباره تذکرش نمی دهیم. منتها باید بدانیم که از نظر خواجه علیه الرحمه بنای توبه، خانه توبه محقق نخواهد شد، کرسی توبه برپای نخواهد ایستاد، خیام توبه برپای نخواهد ایستاد مگر با سه ستون و سه رکن. گاهی انسان توبه میکنه اما خیال میکنه که توبهش کامل بوده. اگر بخواهیم حقیقت توبه را و معیاری برای دریافت حقیقت توبه داشته باشیم، باید متوجه این سه رکن باشیم. اولین رکن، اولین پایه که عرش توبه و خیمه توبه بر آن قرار میگیرد، پشیمانی در دل است. اگر از اشتباهی کرده بودیم قلباً پشیمان بودیم، یک رکن از ارکان توبه تحقق پیدا کرده. و دومینش پوزش خواهی به زبان است. پوزش خواهی را خواجه در اینجا به مفهوم وسیعش گرفته که استغفار را هم شامل میشه. اگر نسبت به خلق انسان کاری اشتباه داشته و گزینش اشتباه کارانه داشته، باید از خلق پوزش بطلبد. و اگر نسبت به خدای تبارک و تعالی داشته، باید از او پوزش بطلبد. و تا با زبان پوزش نخواهد، رکن دوم توبه محقق نخواهد شد. و اما رکن سوم که از هر دو مهمتر است، بریدن از بدی و بدان است. آقا توبه کردم، چگونه توبه کرده ای؟ آیا در دل واقعا پشیمانی؟ و پشیمانیت تا اینجا هست که دیگر دنبال آن کار نروی؟ دوباره دوچار آن اشتباه نگردی؟ دوباره با آن گزینش دست نیازی یا نه؟ آیا به زبان معذرت خواستی؟ و سومینش، آیا از بدی و بدان بریده ای یا نه؟ اگر این سه رکن در تو و در جانت شکوفا هست و حضور دارد، توبه کرده ای و توبه تو محقق شده است و الا از توبه خبری نیست. در نظر خواجه توبه اقسامی دارد و در صد میدان، همونطوری که در بحث پیشین گفتیم، هر میدان را به سه بخش و سه دسته تقسیم می کند. اینجا هم برای توبه اقسامی ذکر فرموده. اولین قسم از اقسام توبه، توبه مطیعه. انسان گاهی اطاعت امر می کند، نماز می خواند، روزه می گیرد، حج می رود، زکات می دهد، تولا دارد، تبرا هم دارد. خیلی خوب، این دیگه چی توبه ای باید بکنه؟ خواجه می فرماید توبه مطیع از بسیار دیدن طاعت است. نمازهای نافلهش همیشه می خونه. هر سال مکه مشرف می شود، صدقات لازمه را می پردازد، روزه های مستحبی می گیرد. منتها یک عیبی در کارش هست و اون این که به جای این که به لطف هدایت حق نگاه کند و توجه کند، به کثرت طاعات خیش توجه می کند. و این یعنی به جای این که به حق بنگرد و وجه دلش متوجه وجه حق باشد، متوجه وجه نفس است. و جای این که لطف الهی را ببیند خدمت و طاعت خودش را میبینه. اینجا باید توبه کنه. چرا؟ در گزینش ارزش ها اشتباه کرده، در گزینش وسیله ها هم اشتباه کرده. وسیله نجات خود طاعت نیست، پذیرشه. اگر او پذیرفت وسیله نجات میشه. ابزار نجات شخص طاعت و خود امر طاعت نیست، قبول طاعته. اینجا این شخصی که مطیع هست به قبول نظر ندارد، به کثرت طاعت نظر دارد. خب باید توبه کند. و این نشان دهنده ای هست که شخص متوجه نفس خیش است، نه متوجه رب خیش. متوجه کنش خیش است، نه متوجه کنش حق. باید توبه بکنه. خیلی خوب، بیدار میشه و متوجه میشه که این نگرش درست نبوده. این مشاهده کثرت طاعات خودش گناهی هست که بایستی از آن برگشت، خودش خطایی هست که باید کنارش نهاد و از آن دور شد، دور می شود. نشانه های دور شدن واقعی از این توبه چه هست؟ خواجه سه تا نشانه را اعلام می کنه که اگر مطیع در برگشت دارای این سه نشانه بود و کنشش از این سه نشانه برخوردار بود، توبهش توبه مطیعانه هست، و اگر نبود فلا. نشانه های این توبه را میگوییم، ولی قبل بر آن شایسته است این نکته را تذکر دهیم که مطیع خود را به کردار خود ناجی مییابد. و دلیل همین که به کثرت طاعت توجه دارد. نشانه های شخص گناهکاری که مطیعانه خیال میکند عمل میکند، یکیش این هست که خودش ره به کردار خود نجات یافته خیال میکند. دوم، مقصران را به چشم تخاری و تخفیف مینگرد. مقصر کی هست؟ آنهایی که کوتاهی میکنند، نه کوتاهی در واجبات و فرضیات، بلکه در مستحبات و در سنت ها کوتاهی میکنند. مثلا بنده همه نمازهای نافله ام را میخوانم، نمازهای مستحبی ام را میخوانم، ولی میبینم یکی دیگر نمیخواند، وقتی نخواند او را تحقیر میکنم و به چشم خاری مینگرم. چرا؟ باز همون حرفه. اولا خود را به طاعات خود و به کردار خود ناجی می‌یابم، و دوم این که طاعت را وسیله نجات می‌بینم. و ویژگی سوم این دسته این هست که عیب کردار خیش را نمی‌جویند. آنی که به این درد گرفتار است و به این خطا گرفتار شده است که طاعت را بسیار می‌بیند، متوجه نیست که آیا این کار من عیبی هم دارد یا ندارد. نگاه می‌کنه امر طاعته، جهتم علی الظاهر الهی هست، از نظر قالب هم خطایی و نارسایی و نقصی و نواقصی ندارد، اما متوجه نیست که از نظر باطنی عیب مهمی و عمده او را فرا گرفته، علتی زشت، مرضی بد و فاسد کننده این عمل و این نگرش را فرا گرفته، و اون این که دیده از حق برگرفته و نفس افکنده، دیده از هدایت حق برگرفته و طاعت خود افکنده. اگر بخواهد نشانه های اصلی را بیابد و متوجه باشد که متوجه بشود که آیا توبه من از اون علائم و آثار راستین از آن ثمره های بارور و تعیین کننده برخوردار هست، باید در یک کلام ببیند نگرشش از یک طرف و کنشش از دیگر طرف کاملا برخلاف آنچه گفتیم شده است یا نه. اگر شده بود توبهش توبه کامله، و اگر نشده بود هر جا پایش میلنگید از نظر توبه در لنگش هست و بایستی به جای خودش را برساند که شایسته یک توبه مطیع هست. گونه دیگری از توبه، توبه عاصی هست. انسان گاهی عصیانی ازش سر میزنه، خطایی سر میزنه، گناهی سر میزنه، بعد متوجه میشه که کاری اشتباه کرده، توبه میکنه، بر میگرد. توبه عاصی از دیدگاه حضرت خواجه چیز دیگری است. توبه نه تنها از دیدن زشتی و گوهر ناشایستی که عملش داشته خواهد بود، بلکه خواجه میگه توبه عاصی از اندک دیدن معصیت است. یک دروغی گفته، ای بابا، میگه مردم روز 10 بار دروغ میگن، ما که 1 بار گفتیم. یک بار به نامحرم نگاه کرده میگه ای بابا مردم 1001 کار میکنن، ما که تازه نگاهی کردیم. یک بار سود خورده، گرفتار ربا شده، بعد میگه بابا ما که 1 بار خوردیم، تمام عمر ما 1 بار بوده. این نگاه نمیکنه در برابر کی گناه کرده، در برابر حکم چه کسی ایستاده، خودش را در صف بندی با چه موجودی قرار داده. از یک طرف اون، از دیگر طرف نگاه نمی کند که بر خودش چه ستمی کرده، بر هویتش چه پلشتی هایی تحمیل کرده، بر صورت انسانی خودش چه ناروایی هایی تحمیل کرده، بلکه به عدد و به مقدار نگاه می کند. این بایستی توبه بکند. تو نگاه کن که بر خود چی روا داشتی، از خود چی دریغ کردی، بر خود چه ستمی روا داشتی. اینجا نشانه های کسی که گرفتار این زمینه شده، باز از نظر خواجه 3 تا هست، 3 مورد هست. چون عصیان خودش را اندک میبینه، خود را مستحق آمرزیدن خیال میکنه. چون دیگر را 10 بار انجام دادن، من که 1 بار انجام دادم، پس من استحقاق دارم که عفو بشوم. نعوذ بالله، برای خدا تکلیف تعیین میکنه. تو این استحقاق را از کجا داری؟ حتی همین بیداریه که پیدا کرده ای و میخواهی توبه بکنی، این بر مبنای لطف هدایت او بوده است. بدبخت، تو چگونه خود را مستحق میبینی؟ استحقاق معنا نداره در اینجا. گناه کردی در برابر حضرت او با اون عظمت، بعد گناهت کم میبینی، 1، بعد خودت هم مستحق آمرزش میبینی، 2، نعوذ بالله برای او هم تعیین تکلیف میکنی، یک دین تازه از خود میتراشی در برابر حکم او، و دوم اگر در جنبه های مختلف زندگی و محورهای مختلف حیاتی دوچار همین گناهچه ها به خیال خودش میشه، زیاد دغدغه پیدا نمیکنه، دغدغه خاطر ندارد و با قول خواجه بر اصرار بر گناه آرام است، آرام میگیره. این دغدغه نداره، بابا یک گناه اونجا کردم، یک اینجا کردم، یک اونجا کردم، یک اونجا کردم، یک اونجا کردم، اگه اینا رو هم بریزین که او خودش میشه یک کوه دماوند. چون متوجه اندک بودن عصیان هست، به نوعی آرامش اعتیاد آور و ذلت بار دست پیدا میکنه. هر کس گرفتار شد از این دسته. و سومین، در برابر سومین نشانه مورد قبل، با بدان، با گناهکاران، با عاصیان، با کسانی که عصیان خودشان را اندک می‌بینند، الفت داشتن. در حالی که واجب هست و فرض است که انسان از بدان ببرد، این نه تنها نمی‌برد بلکه الفت هم دارد و با اونها با الفت زندگی می کند. گویا این که گناه آنها را هم اندک می یابد و گویا این که آنها را نیز مستحق غفران می یابد. و سومین گونه از توبه، توبه عارف است. پیامبران هم توبه دارند، معصومین هم توبه دارند، منتها چون ما بحث ما بر محور نگرش های خواجه دور میزند، از آنها میگذریم و با آن چیزی میپردازیم که خود خواجه مورد توجهش بوده. توبه عارف، عرفا و بزرگان از اهل معرفت نیز گاهی دچار اشتباه میشوند و عارف نیز با همه عظمت چون معصوم نیست گاهی دچار اشتباه می شود و توبهش از نسیان منت است. گاهی که دچار نسیان منن الهی شد، گاهی که منتهای حق تعالی را از یاد برد، گاهی که جود و کرم و لطف و عطایش را از یاد برد، گاهی که رحمت رحیمیه و زمینه های مربوط به رحمت رحیمیه را از یاد برد، توبه می کند. و نشانه های این قسم از توبه، کسی که گرفتارش میشه، عارفی که گرفتارش میشه، اینه که خودش را بزرگ می بینه، یعنی چشم احتقار از خود برگرفتن، خودش را دیگه حقیر نمی بینه، یک عارف می بینه، یک بزرگ می بینه. نمی داند که این بزرگی را از کجا آوردی، وسائلش را کی برای تو داد، روش به چنگ آوردنش را از کی آموختی، دروازه های رسیدنش را کی به رویت گشود، چه کسی به تو نیرو و توان داد تا به این مرحله از کمال و عرفان و معرفت دست پیدا کنی. اینها یادش میره. منن الهی را بزرگ نمیبیند، لطف الهی را بزرگ نمیبیند، هدایت الهی را بزرگ نمیبیند، خود را بزرگ میبیند. چشم احتقار و حقارت و کوچکی از خود بر میگیرد و نوعی بزرگ بینی دچار میشه. خب لازمش این هست که توبه بکنه، چون خوب اگر بنگرد این عارف یا عارف نما متوجه خواهد شد که آنچه دارد از برکات وجود دیگری و دیگرانی است، نه از خودش. و دومین نشانه این که حالی که برایش دست میده، حال باطنی که دست میده، این حال خودش را خیلی ارزش قائل میشه و قیمت میگذارد، در حالی که در عین قفلت هست و حال غافلانه هست، این حال غافلانه ارزشمند مییابه. دیگه این عارف نیست، عارفی که حال خودش رو هنوز درک نکرده، عارفی که نمیداند در حالی هست که از حق به نحو بسیار ظریفی دور افتاده اما متوجه نیست و بر مبنای همین دور افتادگی حالی پیدا کرده است، بازم متوجهش نیست، بر مبنای خیالات نفسانی عمل می کند نه بر مبنای دیدوری ربانی و الهی. حال خودش ره با چشم الهی نمی نگرد، با دید نفسانی می نگرد. دیدش این طرفی هست نه اون طرفی. خب این شایسته توبه هست، باید توبه بکنه. و سومی از آشنایی و از شادی آشنایی فرو استادن. هرچه انسان به حق نزدیکتر بشه و هرچه آشناییش با اسماء و افعال و صفات الهی بیشتر بشه، هرچه آشناییش با مجالی صفات و اسماء بیشتر بشه، هرچه آشناییش با مظاهر اسماء و صفات بیشتر بگرده، هرچه آشناییش با آثار وجودی حضرت حق، آثار افعالی و صفاتی و اسمائیش بیشتر بگرده، نشاط و شادی قدسیش بیشتر میگرده. و این عارفی که به این درد گرفتار شده و نعمت حق را و منن حق را از یاد برده، متوجه این نکات نیست. وقتی متوجه این نکات نیست، از مدارج عالی اون نشاط قدسی دور میمانه، از تپش و تلاش و دویدن برای رسیدن به اون مقام که مقام قرب هست و مقام آشنایی هست و بعد مقام دوستی را در پی دارد دور میمانه. و وقتی دور ماند شایسته است که توبه بکند. لذا در یک کل و در یک جمع بندی، گاه انسان دچار بزرگبینی طاعات خود میشه، باید توبه بکنه. گاه دچار کوچکبینی عصیانهای خود میشه، باید توبه بکنه. گاه در کل حتی خیالاتی به او دست میده و خود را در مقام عرفا میابه، ولی منن حق را فراموش میکنه، باید توبه بکنه. بر مبنای آنچه آمد، اگر از همه اینها که جنبه نفسانی دارد و اثبات کننده انانیت شخص هست و حضور انانیتش و حاکمیت انانیتش، به همه اینها پشت کرد و به حضرت دوست روی آورد، به قول خواجه بازگشتنش از همه چیز به خدای تحقق پیدا خواهد کرد. و الا از توبه، چه توبه آسی باشد، چه توبه مطیع باشد و چه توبه عارف، خبری نخواهد بود. بار پروردگارا، تو را به جان عارفترین عارفانت و محبوبترین محبوبانت توفیق توبه نصوح و کامل من عنایت بفرما. و السلام علیکم و علینا و علی عباد الله الصالحین، بر خاتم انبیا محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.